ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین درباره تمدید آتش‌بس در شرق اوکراین گفتگو کردند. در حملات افراد مسلح به چند روستا در نیجریه ده‌ها تن کشته شدند. کره شمالی اعلام کرد دو گردشگر آمریکایی بازداشت شده را محاکمه خواهد کرد. درود شنوندگان گرامی، با نزدیک شدن زمان پایان آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش‌بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، در تماس تلفنی چهار جانبه‌ای که دو ساعت به طول کشید، درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین نیز به گفتگو پرداختند. قرار است این گفتگوها امروز هم ادامه پیدا کند. آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه این هفته به پایان می‌رسد. همزمان هزاران نفر در کیف، پایتخت اوکراین، روز گذشته خواستار پایان آتش‌بس از سوی دولت آن کشور شدند. شبه نظامیان در نیجریه روز یک شنبه در سه حمله به چند روستا و یک کلیسا در آن کشور ده‌ها تن را کشتند. حمله در ایالت بورنو صورت گرفت، جایی که بیشتر ساکنانش مسیحی هستند. در یکی از روستاها دست کم 30 جسد پیدا شده، اما این احتمال وجود دارد که جسدهای بیشتری در میان بوته‌ها، جایی که روستاییان در آن پنهان شده بودند، یافت شود. یکی از حملات نیز در چند کیلومتری محلی رخ داده است که گروه بوکو حرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربود. کره شمالی امروز اعلام کرد دو گردشگر بازداشت شده آمریکایی در آن کشور به اتهام اقدامات خصمانه محاکمه خواهند شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز اعلام کرد که شواهد و اعترافات هر دو گردشگر آمریکایی تردیدها را در مورد اقدامات خصمانه آنها تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماتیو تاد میلر 24 ساله در ماه آوریل، حدود دو ماه پیش، پس از آنکه روادید خود را در اداره مهاجرت کره شمالی پاره و درخواست پناهندگی در آن کشور کمونیست کرد، بازداشت شد. همچنین گفته شده که جفری ادوارد فول 56 ساله دیگر گردشگر آمریکایی است که به علت قرار دادن کتاب انجیل در یک هتل بازداشت شده است. با بازداشت این دو نفر تعداد اتباع آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی به 3 نفر رسید. کنث باه دیگر آمریکایی کره تبار است که در سال 2012 میلادی در کره شمالی بازداشت و پس از محاکمه به 15 سال زندان به اعمال شاقه محکوم شد. روز یکشنبه اعلام شد که سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، از سوی وزیر کشور به سمت معاون امنیتی و انتظامی آن وزارتخانه منصوب شده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز یکشنبه به عنوان معاون جدید امنیتی و انتظامی این وزارتخانه منصوب شده است. حسین ذوالفقاری جانشین علی عبداللهی شده که تیر ماه امسال به عنوان معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. حسین ذوالفقاری پیش از فرماندهی مرزبانی نیروهای انتظامی قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی بود، اما در مهر ماه سال 1387 احمد رضا رادان جایگزین وی شد. مهدی احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی، در آن هنگام دلیل این تغییر را ادامه تحصیل حسین ذوالفقاری در رشته دکترای مدیریت استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی عنوان کرد. اما یکی از مهمترین رویدادهای دوران فرماندهی مرزبانی حسین ذوالفقاری در ایران گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در 17 بهمن سال گذشته بود که در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. در جریان این گروگانگیری 4 تن از این مرزبانان روز 17 فروردین آزاد شدند، اما گروه جیش العدل که مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته بود 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگانها به نام گروهبان یکم جمشید دانایی فر را به قتل رسانده است. این در حالی است که خبر قتل دانایی فر هنوز تایید نشده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکم انتصاب حسین ذوالفقاری به عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، توسعه و ارتقای امنیت پایدار در مرزهای کشور، رسیدگی به امور امنیتی بازارچه‌های مرزی و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی را از جمله مهمترین مواردی ذکر کرده که میگوید انتظار دارد در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نسبت به تحقق آنها اقدام شود.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نظرهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خواستم در مورد آقایان موسوی و کروبی صحبت کنم. ببینید همبرشم این عزیز، اگر غیر از این بود که این دوتا تو حبس داشتن، باید به عقل جریان شک میشد. ولی حالا که تا الان تو حبس موندن و معلوم نیست که آزاد بودن، بدونید نظام با اینا شوخی نداره، اینا با مردم در واقع شوخی نداره یا با هر کسی که مخالفشون باشه. پخش شدن اون فایل صوتی هم بیدلیل نبوده.
میگن قصاص قبل از جنایت، هنوز محاکمه ای نشده، از الان حکم سنگینی هم برای ایشان رهبری پیش بینی کردن و بریدن و هر چی که ایشون پیش بینی بکنن همون به عمل در میاد. کما اینکه در انتخابات 88 ایشون وقتی راه رو بر هر گونه تقلب در انتخابات بستن، دیگه کسی جرأت نکرد اصلا شکایات رو بررسی کنه. الان هم همین فرمایشی که میکنن جرم اینها سنگینه، هیچ کسی اولا حاضر نمیشه که در این محاکمه جانب متهمین رو بگیره. این یکی. ضمناً اونها هم بچه که نیستن، حرف دارن برای گفتن. نوار فرمانده سپاه و آقای سعیدی هم که نماینده رهبری در سپاه هستن خیلی به وضوح میگه که اصلا ما دستور داشتیم که اینا نرسن به ریاست جمهوری. واضح تر از این چجوری باید گفت؟ یعنی اگه 40 میلیون رأی هم می آوردن اینا رئیس جمهور نمی شدن.
موضوعی که به نظرم اومد من خدمت شما بحث کنم راجع به تروریستایی که در عراق هستن و کسایی که از اونا حمایت میکنن. این کسانی که در اون سرزمین هستن نه از عراق اومدن، اینها همشون یه مش تروریست و یه مش آدمای جیره‌خوار و کسایی هستند که پول از کشورهای دیگه دریافت میکنن برای جنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز، نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو صحبت می‌کرد افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتداد سیاسی خود را نشان دادند و مستحق استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراط‌گرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. درگیری ها در شمال عراق همچنان ادامه دارد و گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش نیز به تازگی از تشکیل خلافت اسلامی خبر داده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل کردستان عراق در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از آنچه داعش به عنوان تشکیل خلافت اسلامی از آن نام برده می گوید.
یک پیام صوتی از فردی به نام ابو محمد العدنانی، سخنگوی رسمی گروه داعش، منتشر شده. در اون اعلام میکنه که خلافت اسلامی برپا شده. این خلافت اسلامی از منطقه حلب سوریه رو در بر میگیره تا دیالی عراق. گفته از این پس نامهای عراق و شام از نام این خلافت برداشته میشه و تنها به دولت اسلامی خطاب میشه و در مکاتبات رسمی و در تعاملات رسمی دولت اسلامی نامیده میشه. ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، به عنوان خلیفه این کشور جدید، خلافت اسلامی، به عنوان خلیفه منصوب میشه بر پایه بیعتی که صورت گرفته باهاش. گفته از این پس تمام مسلمانان باید از خلیفه بیعت بکنن. سربازان و قدرت و نفوذ خلیفه به هر مملکتی و به هر کشوری برسه، تمام سازمان‌ها و گروه‌ها در اونجا مشروعیت خودشون رو از دست میدن و همه اونها باید تابع خلیفه باشن. خواسته از تمام کسانی که تحت سلطه این خلافت هستند، هر کس رو که با خلافت مخالفت میکنه و هر کس که سعی داره که صفوف رو از هم منشق کنه و پراکندگی ایجاد کنه، با گلوله سرش رو متلاشی کنند. و گفته این یک وعده خدا و از این پس این وعده خدا حاکم خواهد بود بر روی زمین.
از آخرین وضعیت درگیری‌ها در شمال عراق برای ما بگو.
رضا، عمده درگیری‌ها الان در تکریت هست. از دو روز پیش نیروهای ارتش عراق اولین حمله گسترده خودشون رو به پایگاه‌ها و مناطق تحت تصرف گروه داعش و دیگر گروه‌های اسلامگرای تندرو شروع کردن در شهر تکریت. البته به نظر میرسه وضعیت از اون چه که ارتش عراق تصور میکرد دشوارتر هست. تلفات سنگینی دو طرف دادن، اینطور که گزارش شده. سخنگوی نظامی عراق، سخنگوی ارتش عراق، اعلام کرده که 149 نفر از نیروهای داعش کشته شدند. اما شاهدان عینی میگن یک هلیکوپتر ارتش عراق سرنگون شد در شهر تکریت. خود دولت عراق میگه که کنترل دانشگاه تکریت رو در دست داره، اما به نظر میرسه تا الان نتونستن ارتش عراق مناطقی رو که میخوان در شهر تکریت تصرف کنن. جنگنده های ارتش عراق به همراه هلیکوپترها مناطقی در شهر تکریت رو شروع کردن به بمباران کردن، با این امید که بتونن نیروهای زمینی خودش رو به سمت این شهر حرکت بدن.
وضعیت زندگی مردم توی شهرهای کردستان عراق و همینطور اربیل که تو هستی چطوره؟
رضا، شاهد چند بحران هستیم. مهمترین بحران شاید بحران سوخت باشه. سوختی که از داخل عراق میومد به کردستان قطع شده. به علاوه شمار زیاد آوارگان و ساکنان مناطق شمال عراق، مناطق همچون موسر که سرازی شدن به مناطق کردستان، باعث شد بحران سوخت به وجود بیاد در این مناطق. و الان صفهای طولانی خودروها رو میبینیم که پشت پمپهای بنزین حضور دارن و انتظار این رو میکشن تا بتونن سوخت خودشون رو تأمین کنن. از روز گذشته که من وارد اربیل شدم، گفته شده که دولت اقلیم کردستان قصد داره کوپن سوخت بین خودروها توزیع کنه. این وضعیت بر مسئله برق و آب هم منعکس شده. برق به ساعات زیادی بیشتر از سالهای گذشته بر روزهای گذشته میره. مردم هم به خاطر تهدیدهای موجود دارن سعی میکنن خودشون رو آماده کنن. در بازارها میبینیم که خرید زیادی از سوی مردم انجام میشه تا اگر اتفاقی بیفته آماده باشن.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در اربیل، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. همچنان در ارتباط با عراق، ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی، نخست وزیر سابق، اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان آن کشور در روز سه‌شنبه فردا شرکت نخواهد کرد. بنابر گزارش ها، نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند. اما سخنگوی ائتلاف ملی در کنفرانسی خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا به گفته او از عواقب آن جلسه در امان بمانند. او افزود که قدرت‌های سیاسی باید نقشه راهی ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در پی وقایع اخیر آن کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سه‌شنبه تشکیل دهد. نوری المالکی چند روز پیش تا تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 ایران.